اولین واکنش وکیل تران علی دوستی به انواع ممنوعیت‌های این بازیگر. اطلاعات: در حال حاضر در خصوص خانم علی دوستی ما با دو ممنوعیت مواجه هستیم. مورد اول بحث ممنوع المعامله بودن ایشان است که از سال 1401 وضع شده است. مورد بعدی که اخیراً متوجه شدیم بحث ممنوع الپروازی ایشان است. یک روزنامه نگار در توییتر نوشت تران علی دوستی قصد داشته با دخترش به قشم سفر کند، اما فهمیده کدملیش برای تمام پروازهای داخلی و خارجی مسدود شده. حالا دخترش اشک می‌ریزد، چون مادرش ممنوع الپروازه. به قول ترانه، تا حالا چنین چیزی دیدی؟ ممنوع الپرواز گفتنی است که پیشتر نیز مهراب قاسمخانی، نویسنده سریال‌های طنز در اینستاگرامش، از ممنوعیت استفاده از پروازهای داخلی برای خود خبر داده بود. زینب زمان، فعال حقوق اجتماعی و دختر مرحوم حسین زمان، خواننده اصلاح طلب، نیز خبر داد که علاوه بر حکم حبس به مدت 5 سال از ارتباط و معاشرت با افراد فعال در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی محروم شده است. این احکام با واکنش‌های گسترده‌ای در میان فعالان سیاسی، چهره‌های اصلاح طلب و اعتدالی و حقوقخوانان و اقشار مختلف جامعه روبرو شد. حتی برخی از اصولگرایان معتدل نیز این احکام را مضر و باعث ایجاد التهاب بی‌جهت در جامعه قلمداد کردند. محسن برهانی، حقوقدان، در این خصوص در توییتی نوشت دولت بایستی در اسرع وقت اعلام کند که نقض حقوق و آزادی شهروندان در قالب ممنوعیت‌های بدعت‌آمیزی چون ممنوع الپروازی، ممنوع الکاری، ممنوع التصویری، ممنوع الدعوتی، ممنوع التویتی، ممنوع المعاشرتی، ممنوع السیمکارتی و هر ممنوع الچیچی دیگر غیرقانونی است. سلیقه شخصی به جای قانون. سید علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری و حقوقدان، در این باره گفت فارغ از بحث مصادیق، کلیت احکامی مانند ممنوع المعاشرتی و سایر مواردی که در قانون پیشبینی نشده یا صدور دستور ممنوع المعامله شدن افرادی که دارای حکم قطعی نیستند و آن هم در صورتی است که محکوم علیه برای اجرای حکم حاضر نشده باش، دارای اشکالات بنیادین حقوقی است. از این مسئله که چقدر عمل رخ داده افراد با عرف عمومی جامعه منطبق بوده می‌گذاریم و فرض می‌گیریم با افرادی مجرم مواجه هستیم. اما در همین حالت هم یک اصل بنیادین در حقوق کیفری داریم به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات. یعنی اینکه جرم و مجازات متناظر آن باید از قبل در قانون پیش بینی شده باشند. با توجه به این اصل بنیادین، سوال از مراجع قضایی که احکامی نظیر ممنوع المعاشرت و یا ممنوعیت‌هایی از این دست را صادر می‌کنند این است که چنین مجازاتی به استناد کدام بخش از قوانین کیفری برای افراد در نظر گرفته می‌شود؟ چرا در پرونده‌ای که موضوع آن اساساً غیر اقتصادی است، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که به طور مثال فرد ممنوع المعامله می‌گردد؟ وی گفت کاملا مشخص است که در این گونه تصمیم گیری ها و احکام به جای قانون سلیقه شخصی مرجع صادر کننده ی حکم بر پرونده حاکم شده و این یک خطر بسیار جدی برای مرجعیت عمومی دستگاه قضایی است. مضاف بر این که برای مرجعیت قانون و مراجع قانونی هم خطرناک است. فرض کنید فردا که مقامات ما مردم را دعوت به قانون مداری می کنند و یا می خواهند با استناد به قانون مسئله ای را توجیه کرده یا توضیح دهند، آیا شنی برای قانون باقی مانده که حرف آنها در سطح عمومی نفذ باشد؟ در قوانین ما صدور حکم باید بر سبیل اصلاح محکوم و عبرت آموزی جامعه باشد. حکم ممنوع المعاشرتی خانم زینب زمان با ساپای بسیار منفی در جامعه و در میان حقوقدانان داشت. سوال این است که اصلاً چنین احکامی قابلیت اجرا دارد؟ این وکیل گفت بعضاً گفته می شود چنین احکام عجیبی بر اساس یک دستورالعمل از یک مرجع بالادستی صادر شده است. ما البته که تا به حال موفق نشده ایم این بخشنامه ادعایی را رویت کنیم. اما مرجع تصمیم ساز قضایی خود باید مدافع حقوق شهروندی باشد. چون این رویه های وهن نظام قضایی کشور است. باید توجه داشت اگر دست ضابط قضایی را برای چنین اقداماتی بازگذاشت، ممکن است اقدامات آنها به همین موارد محدود نماند و فردا بر اساس سلیقه و تفسیر شخصی خود هزار اقدام خارج از شهاروب قانونی دیگر نیز مرتکب شوند. مسدود شدن گزینشی خدمات کد ملی. زهرا مینویی، وکیل تران علی دوستی، در ضمن تشریح روند قضایی مسئله در خصوص ممنوع الپروازی ایشان گفت اگر مبنای چنین ممنوعیت‌های را قوانین حقوق و جزا در نظر بگیریم، باید گفت چنین مجازات‌ها و محرومیت‌های اجتماعی فاقد مبنای حقوقی و قضایی است. در حال حاضر در خصوص خانم علی دوستی ما با دو ممنوعیت مواجه هستیم. مورد اول بحث ممنوع المعامله بودن ایشان است که از سال 1401 وضع شده است. یعنی ایشان مثلا اگر به هر دفتر خانه اسناد رسمی مراجعه کنند، این ممنوعیت در سیستم محرز است و قابل استلام. مورد بعدی که اخیراً متوجه شدیم بحث ممنوع الپروازی ایشان است. خانم علی دوستی قصد سفر داخلی داشتند و آژانس هواپیمایی اعلام کرد که ما نمیتوانیم برای کد ملی شما بلیط صادر کنیم. از آنجا که این مسئله خیلی عجیب بود، در ابتدا گفتیم شاید یک اشکال سیستمی باشد و به چند آژانس هواپیمایی دیگر هم مراجعه کردیم که با همان پاسخ مواجه شدیم. وی گفت البته به نظر می رسد که کد ملی ایشان به صورت گزینشی برای برخی خدمات مانند پرواز مسدود شده و تیک خورده است، چون برای مثال ایشان به حساب‌های بانکیشان دسترسی دارند. مسدود کردن کد ملی از جمله مواردی بود که برای برخی محکومین مالی که دسترسی به آنها وجود نداشت عمل می‌شد، که این مسئله در مورد خانم علی دوستی صدق نمی‌کند. مسئولین قضایی نیز طی بخشنامه این مسدود کردن کد ملی را برخلاف حقوق شهروندی تشخیص داده و آن را ممنوع اعلام کردند. ما از دادسرای محترم فرهنگ و رسانه مسئله را پیگیری کردیم و آنها هم نهایت همکاری را داشتند و بسیار پیگیر بودند که احصا کنند که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و چه نهادی چنین دستوری صادر کرده است. اما به ما گفتند که تا کنون نتوانستند متوجه شوند که کدام نهاد چنین محرومیتی را اعمال کرده و نهاد مشخصی حاضر نشده که مسئولیت این کار را بر عهده بگیرد. به نظر می رسد که این اقدام فراقانونی انجام شده و بر اساس استنباط و سلیقه شخصی اجرا شده است. خانم علی دوستی هیچ پرونده بازی که در مرحله اجرای احکام باشد ندارند. تنها یک پرونده در مرحله تجدید نظر دارند که به مرحله حکم قطعی نرسیده است. خانم علی دوستی با توجه به بیماری که عارضه ایشان شده و هوای آلوده تهران قصد داشتند که به مسافرت داخلی بروند که تا این لحظه این امکان برای ایشان فراهم نشده است. این وکیل دادگستری همچنین اظهار کرد که ایشان اخیراً هیچ تماسی از سوی نهادی امنیتی نداشتند و مسئله خاصی به ایشان اطلاع داده نشده است.